آوای تیوان.
سلام.
سلام. من آوای تیوان.
سلام. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرایی‌ستایمون رو می‌شنوم.
من وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیز آوای تیوال سلام. آذر ماه 97 من در امارت نوفلوشاتو هستم و گفتگو می کنم با آقای بهرام سروری نژاد، کارگردان و بازیگر نمایش مردی به نام اوهه.
سلام. به نام خداوند دوستی ها خدمت همه عزیزان مخاطبین خوب، هنر دوست و هنرمند عرض ارادت دارم.
ممنونم ازتون آقای سروری نژاد عزیز. برامون از کار جدیدتون، کار جدید و متفاوتتون برامون بگید که چطور شروع شد و به اجرای امروز رسید.
خواهش میکنم. مردی به نام اوهه که در اصل نمایشنامش به اسم شهادت پیوتر اوهه ترجمه شده، فکر میکنم اگر اشتباه نکنم سالهای 76-77 توسط استاد عزیز دکتر محمد رضا خاکی ترجمه شده بود که من در سال 86 در دانشگاه به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشدم انتخاب کردم و در سال 88 هم اجرایی رو در تالار مولوی رفتیم. اما بعد از گذشت سالها من تصمیم گرفتم دوباره این کار رو کارگردانی کنم با یک دید جدید، با یک حتی دکور جدید، یعنی همه چیز رو سعی کنم با تغییراتی که در بازیگرها اتفاق افتاد. و خب بنا به دلایلی ما از ترجمه دیگری هم استفاده کردیم که یکی از دوستانمون لطف کردم و متن رو ترجمه جدید کردم و ما ترجمه آقای نوید ادیبی فرد رو برای این اجرا استفاده کردیم. متنی که من واقعا خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، امکانات بسیار زیادی رو برای من ایجاد میکنه، معانی و مفاهیم بسیار زیادی رو داره که من رو بعد از گذشت 8-9 سال مجددا وادار کرد که این کار رو انجام بدم.
گذر زمان چقدر تأثیر داشته توی نگاه شما نسبت به این متن؟ نگاه شما چندین سال پیش چطور بوده به عنوان کارگردان و حالا امروز چقدر متفاوته نسبت به یک متن واحد؟
خدمتتون عرض کنم که نگاه کلی من تغییری نکرده، به خاطر اینکه این فکر میکنم اون روز اون نگاهی که بهش داشتم نگاه درستی بوده و امروز هم باز با همون نگاه من کار رو انجام دادم و تمام دغدغه من این بود که حالا که من نگاهم همون هست من خودم رو تکرار نکنم. به همین علت با یک عذرخواهی که از تمام تیم قبلیم با من همراه بودن کردم و خواستم که دکور جدیدی زده بشه، فارغ از اینکه من اون موقع به چه چیزی فکر میکردم. از طراح صحنه جدیدمون خواستیم که یک طرحی رو به ما بدن که این کارم کردم و طرح جدیدی به ما ارائه شد. بعد طراح لباسم هم عوض کردم، بازیگرا هم تغییر کردم و قطعا من در میزانسن دادن در کار خیلی تغییرات زیادی ایجاد کردم و خودم فکر میکنم دید که همون دیده، اما سعی کردم که پخته تر رفتار کنم، پخته تر میزانسن بدم و پخته تر بازی رو از بازیگر بخوام. فکر میکنم تا حدودی اتفاق افتاده.
به دکورتون اشاره کردین، چقدر این دکور طراحی چون خیلی هم کاربردیه باعث شد که اصلا مسیر نمایشنامه بره به سمت دیگه، اصلا این اتفاق افتاد که مثلا اصلا حتی بخواین داستان رو عوض کنید یه جاهایی یا بخواین شکل میزانسن ها رو کاملا یک چیز متفاوتی طراحی کنید؟
داستان که نه، داستان طبیعتا هیچ تغییری نکرد. من زمانی که میخواستم کار رو شروع بکنم به خانم پژمانفر گفتم که خب ما قرار بود در یک بلک باکس اجرا بریم و بلک باکس هم خب طبیعتا امکان و تونجی سالون های خصوصی هم که اجرا میری همیشه دوتا یا سه تا اجرا هست، امکان زدن یک دکور ثابت به هیچ عنوان نیست. گفتم که ما که میخوایم اجرا بریم چند تا خصوصیت میخوام داشته باشه. اولیش به دلایل محدودیت متفاوت این که باید پورتابل باشه، این از دوم چون میخواستم که از جاهای مختلف صحنه آدم ها رو وارد بکنم که این حجمه رو به خانواده نشون بدم، گفتم من نیاز به این دارم که ورودی های متفاوتی داشته باشم. در ورودی من اونجوری نمیخوام یه دری که مثلا در معمولی باشه، میخوام از جای مثلا، گفتم خیلی دوست دارم که از وسط صحنه یه نفر بزنه بیرون، دوست داشتم از سقف مثلا یکی بیاد، اما خب امکاناتش واقعا نیست، یکی به لحاظ مکانیکال یعنی به لحاظ ماشینری اصلا امکانش نیست، دوم که خب بالاخره از لحاظ ایمنی هم نمیشه اطمینان کرد همچی کار رو انجام داد. اما خب خانم پژمانفر با طرحی که برای ما اسکیسش رو زدن و آوردن، دیدم که خب این طرح امکانه این که من بتونم از زیر این، از بالاش، از جهت‌های مختلفش ورودی داشته باشم و داره، و ضمن این که خب به هر حال ورودی‌های خود سالن هم این امکان رو به ما میده، و دیدم طرحی که مناسب هست. بله خب در من بر اساس این طرح میزانسن ها رو این دفعه دادم و به خاطر همین میگم خیلی متفاوت شد نسبت به دفعه قبل، و فکر میکنم واقعا بهتر از قبل شده.
این فضای طنز و فانتزی که ما توی کار میبینیم برگرفته از متن، یا اینکه در طی همین تغییراتی که تصمیم گرفتید بعد از چند سال این متن رو دوباره یک نگاه جدید بهش داشته باشین اتفاق افتاده؟
ببینید، نگاهی که نگاه فانتزی که وجود داره توی کار ما برگرفته طبیعتاً از خود متنه. شما ببینید، متن میگه که یک ببر اومده در لوله حمام یک منزل لونه کرده. خب این خودش یه فانتزیه، این فانتزی هم دقیقا از ذهن نویسنده برمیاد که مروژک خودش کاریکاتوریست هم بوده و همین کاریکاتوریست بودن یک نوعی منو راهنمایی میکرد که میگه آقا این شخصیت های من کاریکاتورن، شخصیت هایی هستن که خیلی واقعی نمیتونن نشون بدن، و من در طی کار دیدم هر چقدر من میرم به سمت واقعیت کار من انگار داره لطمه میبینه. اما در این فانتزی و این کاریکاتورگونگی که بچه ها اجرا میکنن، همیشه تاکیدم بر این بوده که سعی کنید واقعی جلوه بدید، یعنی این که مثلا اگر اگزاجره بازی میکنید، اگر یک شکلی رو ایجاد کردید برای خودتون، باورپذیر باشه. هر چقدر شما خودتون باور بکنید، این تماشاگر هم باور میکنه، و این فانتزی برای من خیلی جذابه، چون در دل این فانتزی یک فاجعه رو ما داریم روایت میکنیم که به تماشاگرمون منتقل میکنیم.
در روی گروه بازیگرتون برامون بگید، یک حلقه بازیگران متشکل از سنهای مختلف که یک جذابیتی هم به وجود آورده ترکیب این سنهای مختلف، یه مقدار راجع به گروه بازیگرتون برامون بگید.
گروه بازیگرانم، اول که واقعا میخوام از همینجا ازشون تشکر بکنم، لحظات بسیار سختی رو ما گذروندیم تا بتونیم کار رو آماده بکنیم، و همشون همراه و همیار به من بودن، هیچ وقت خم به ابرو نیاوردن، شاید از درون یه خورده خسته شدن، ناراحت شدن، اما خم به ابرو نیاوردن. علت این که خب بچه‌ها از نسل‌های متفاوتی هستن، یکی به خاطر خود متن که ما یه پسر کوچیک داریم، یه پسر نوجوان داریم، یک دختر داریم، و پدرشون یه آقای او هست که خب طبیعتاً یک سن و سالی باید داشته باشه، و دیگر نفراتی که میان و میرن، و اینها خب از سن‌های مختلفی میشه انتخاب کرد. منتها خب من چون نیاز به یک انرژی خیلی خوب داشتم، طبیعتاً باید از برای بچه‌های جوان استفاده می‌کردم که این کارم کردم، و خب مثلا آقای علی فروتن و حمید گلی که ما همیشه در کارهای کودک اونها رو دیدیم، به نظر من در این کار اومدن و خوش درخشیدن، مسن‌ترین نفرات ما هستن در این کار. مسن که میگم یعنی سندارتر هستن، اما همچون یک جوان پر انرژی روی صحنه ظاهر میشن، و دیگران خانم ندا نوری که واقعا پر انرژی بازی میکنه، آتوسا راستی، محمد رضا قلمبر، کامیار محبی، و بچه های دیگرمون، سامان توحیدی که نقش دلغکمون رو بازی میکنه خیلی خوب ظاهر میشه، و بچه های دیگه.
بسیار ازتون ممنونم، و به عنوان حرف پایانی اگه نکته دیگه هست بفرمایید.
خواهش میکنم، من تنها چیزی که فکر میکنم، حالا من راجع به خود کار سعی میکنم خیلی صحبت نکنم و موکولش بکنم به زمانی که مخاطبین عزیز بیان ببینن و بتونیم راجع به کار با هم دیگه صحبت بکنیم. الان هر چیزی من بگم خب نظرات شخصی خودم هست، اما اون چه که واقعا برام اهمیت داره اینه که ما الان در شرایطی هستیم که به سختی داریم کار تئاتر انجام میدیم. سختیش هم اینه که سالن‌های خصوصی اومدن، سالن‌های خصوصی باید روی پای خودشون بیستن، اجاره سالن داریم، و یه گروهی هم که میاد وارد بخش خصوصی میشه برای اجراش، چون امکانات دولتیمون الان خیلی کمه، خیلی کمه. این امکانات واقعا در حد محدود، روز به روز به تعداد نفرات تئاتریمون اضافه میشه، اما امکانات دولتیمون تغییر نمیکنه، به جاش داره سالن‌های خصوصی افزایش پیدا میکنه. پس ما مجبور میشیم که بیایم سمت سالن خصوصی. سالن خصوصی هم یعنی بدون هیچ گونه حمایت از طرف مرکز یا دولت، و خب سرپا موندن در این شرایط خیلی سخته. اسپانسر نمیاد، چهره های آنچنانی دوست داره توی کار باشه، و به هر حال ما سعی میکنیم روی پای خودمون بیستیم. اون چه که دوست دارم بگم اینه که اگر ما یه موقعی میایم میگیم آقای فلان تئاتر رو نبینیم چون فلان شکله، ولی هیچ وقت نمیایم بگیم فلان تئاتر هم بریم ببینیم، تئاتر هم مثلا خوبه، نیاز به حمایت داره. این بخشش رو هیچ وقت انجام نمیدیم، همیشه نفی میکنیم، و اینو دوست دارم که به مخاطبین عزیزمون بگم که فقط نفی نکنیم، بیایم حمایت هم بکنیم.
مرسی دوستان عزیز، ممنونم از همراهیتون. تا آوای بعدی، بدرود.